ما باید به سمت آثاری میرفتیم و برویم که بتونه بین الادیان با کل ادیان باشه. خب کارهای دیگه هم بوده که بیگ پروداکشن بوده به قول فرمایش های سجادپور، ولی در واقع قشری بوده، مال خودمون شیعی بوده، مال کشور خودمون بوده، فرامرزی نبوده اونطوری که باید شد. ما دیدیم که اثر قبلی جناب آقای سلحشور هم جناب آقای خاتمی میبرن به پاپ، در واقع رهبر کاتولیک ها تقدیم میکنن یک سری رو. این نشون دهنده این هستش که این نوع کارها باید بهش یک نگاه ویژه‌ای بشه، باید برش یک باکس یک جدیدی برش باز بشه اینها. یعنی واقعا اگر غفلت بکنیم، ما فردا، من دارم این رو میپرسم حداقل خودم و که ما فردا به این قرآن باید پاسخ بدیم که شما یه همچین ابزاری داشتین، یه همچین امکانی داشتین، حجت رو هم تموم شد که با اون کار قبلی و این کار قبلی که نزدیک شاید 3 میلیارد توی دنیا دیده بودن کار رو، این رصدهایی که ما کردیم، حالا این کار قطعا بیشتر در حقیقت با توجه به برد وسیعی که شبکه‌های مختلف ما داشتن
برداشت من این هستش که ارزیابی نهایی شما این هست که کار خوبی بوده و ازش راضی هستی.
بله بله
جناب عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعتاً اگر من کار خودم رو کاملا قبول کنم، نشانه رکودمه، نشانه زیان و سقوطمه. نه، هر کاری میتونه بهتر از اونی که ساخته شده باز هم میتونه بهتر ساخته بشه، ولی به این معنی نیست که این کاری که الان انجام شده راضی نیستم ازش. در مجموع بخشی از صحبت‌ها رو عزیزان کردن، هم دیگه آقای شورجی گفتن از استقبال‌ها بودن، منتها یه سری نکاتی تو این داستان بود، تو این داستان از یوسف که من دلم می‌خواد بود دقیق‌تر بررسی بشه.
بسیار عالی.
ببینید، قصه یکی از جذابیت هست، اینجوری که همین عزیزان همشون از آن دارن، اما تنها نکته جذابی که در سریال از یوسف بود قصه‌اش نیست. همین الان داره فیلمی پخش میشه، سریالی پخش میشه که قصه خوبی داره، اما بینندک از 50-60% هم بیشتر نرفته. با اون که قصه بسیار جذابی داره، خیلی هم دوست دارن و میشه نگاه میکنن، و تقریبا یه چیز در حدود بالای 20% تماشاگرش تفاوت داره با یوسف، کمتره. علتش اینه که یوسف اضافه بر قصه محتوا هم داشت. مسائل ارزشی برای مردم بسیار مهمه. آقای فهیمم اشاره فرمودن، اینجوری نیست که فکر کنید که مردم آقا دلش میخواد فقط قصه ببینن. نه، قصه تنها کافی نیست، مخصوصا قشر فرهیخته فرهنگی و مؤمن جامعه، باسواد جامعه، این قشر اگر ببینن یه قصه چیزی برای گفت شنیدن نداره نگاه نمیکنن، ولی عوام بیشتر قصه رو دوست دارن. یوسف اضافه بر قصه محتوا رو داشت. یه نکته دیگه هم هست، قصه گویی در دنیای امروز تکیه بر ذهنیات و تخیلات نویسنده داره، ولی قصه گویی خدا اینجور نیست. اصیل، ریشه‌دار و مستنده. قصه‌های خدا، قصه‌های قرآن، قصه‌های مذهبی کاملا مستنده، و خداوند در خود آخر سوره یوسف اینو ادعا میکنه، میگه این سوره، این آیات که ما برای شما گفتیم مستدل و مستنده.
آیه رو خاطرتون
بله بله، البته خود آیه در ذهنم نیست، ولی اگر قرآن بود الان میخوندیم براتون. دیدید دقیقاً قرآن میگه آخرین سوره که این آیات که ما به شما میگیم برای هدایت شما مستدل و مستنده، یعنی اشاره به این داره که ذهنی نیست، تخیل نشده. ضمن این که ماها معمولا تو قصه گویی، تو فیلم ها یه ترفندهایی میزنیم، حوادث رو جلو عقب میکنیم، دست توش میبریم و سعی میکنیم که با فلاش بک و فلاش فوروارد یه جذابیت های ایجاد بکنیم، که خدا اینجوری نیست. خدا تو قصه گوییش خیلی خطی از یه نقطه شروع میکنه، خیلی راحت میده تا به آخر میرسه. آقای در حالی که قصه گویی خطی معمولا در سینما در عالم هنر
توضیح کنم به کار شما، حتی گاهی به آخر نمیرسه، به مقصد میرسه. شما داستان موسی رو وقتی که میخونید در کوه طور، موسی همونجا که میره به خانوادش میگه که شما باشید تا من برم آتن قدس، حالا آیه رو دقیقاً برم آتیش بیارم و اینها، بعد که صبح که الان شما انتخاب شدید و اینها دیگه، ما هیچ روایتی از خانواده نمیشنویم، این اصلا قصه اونجا رها میشه.
بله.
یه تکنیک خیلی عظیمی
که قرآن داره. اصلا قصه های قرآن به جز داستان از این دو آره. اصلا قصه های حضرت قرآن به جز قصه از یوسف تماما ناتمام و بریده بریده هستن. این نشون میده که خداوند قصه گویی اصلا براش هدف نیست. قصه محملیه برای طرح ارزش ها، ظرفیه که مظروفش رو توش میریزه. اگر در داستان از یوسف هم قصه گفته، من به عنوان سینماگر، به عنوان یه تصویرگر، من تقریبا یقین دارم که خداوند یه نمونه برای ما فیلمسازا گذاشته. لطفا یه نمونه قصه گویی براتون میگم یاد بگیرید، اینجوری قصه بگید. قصه‌ای که خطیه، قصه‌ای که بسیار از پولیتیک،
همه
هنرمند ها اصلا نمیسند که من قصه خطی میگم، پولیتیک نمیزنم، ندارم داستان رو پس و پیش نمی کنم، کلک به بیننده نمیزنم، اما جذاب باز قصه میگم، باز میشینن نگاه میکنن. اینا درسایی که ما از این قصه میگیم و ما سعی کردیم به این وفادار باشیم.
خب اول بخوام تکمیل بکنم، در واقع مبتنی بر فطرت بشر هم هست، یعنی طول تاریخ سینما و تلویزیون نشون داده که قصه های خطی عموما مورد استقبال قرار گرفتن. تماشاچی چون با عام مردم، خود قرآن هم با عام مردم در حقیقت طرف هستش و مخاطب داره اونها رو، قصه های خطی طبق مستندات تاریخ سینما و تلویزیون نشون داده شده که قصه های خطی نوعا بیشتر مخاطب. خداوند هم با فطرت بشر که این قصه های خطی رو در واقع میپسنده قصهش رو بیان میکنه.
یعنی هم قرآن کتاب فطرته، هم قصه گویی خدا با فطرت انسان رو تطبیق داره. اما یه مطلب دیگه، برادر فرمودن که معمولا فیلم هایی که در ایران ساخته شده نگاه شیعی بوده و داخلی بوده، به همین دلیل کاربرد خارجی خیلی نداشته. من گمان میکنم این استدلال درستی نیست. ما نگاه شیعه رو درست نشناختیم، امامان شیعه رو درست نشناختیم. امامان شیعه محدود به شیعه نیستن، امامان شیعه انسانهای جهانی هستن، ما بلد نیستیم جهانی مطرحشون بکنیم، به همین دلیل طوری مطرحشون بکنیم که باید به درد خودمون میخوره. یه نکته دیگر هم از کنم، ببینید ما بعضی موقع بعضی تعاریف از شیعه به نظر میاد این تعصب شیعه‌گریه، در حالی که اینجور نیست. ما اعتقادمون بر اینه که زیباترین و کاملترین دین اسلامه و زیباترین بین همه ادیان اسلامی، همه فرق اسلامی، زیباترین و کاملترین کلام کلام شیعه است و جامعه ترین مربی ها و امام ها و رهبران مال شیعه است. به همین دلیل اگر ما موفق بشیم با بینش خالص شیعی، که یعنی بینش کامل جهانی، بینش خالص شیعی یعنی کامل ترین حرف جهانی، اگر ما بتونیم با این بینش قصه های قرآنی رو مطرح کنیم، چون فطری، چون با فطرت انسان ها ارتباط برقرار میکنه، دقیقا این قصه ها مورد استقبال همه مردم دنیا واقع خواهد شد. مطلب دیگه، یه نوع اتفاق بسیار عجیبی که در این سریال افتاده، مخاطب خاصی نداره. هر فیلم و سریال در دنیا شما دقت کنید مخاطب خودشو داره، یا روشن فکرها، یا قشر عوام، یا مثلا یه عده برای تفریح، یه عده به عنوان فیلم های سیاسی، گرایش سیاسی داشته باشن، و هر فیلمی، هر سریالی برای خودش قشر خاصی رو شامل میشه. سریال یوسف بچه میبینه، آیت الله هم میبینه، زن میبینه، مرد میبینه، کافر میبینه، مسلمان میبینه،
دانشگاهی میبینه،
آفرین، عالم میبینه، عامی میبینه. این یک این همون فطری بودنه که من عرض کردم، با فطرت انسانها، با هر کسی در حد خودش چون ارتباط برقرار میکنه میشینه نگاه میکنه. و توضیح آخرم که عرض کردم، قصه های قرآنی قصه های جهانیه، چون اسلام دین جهانیه، چون قرآن کتاب هدایت برای همه مردم دنیا تا انتهای بشره. اگر قصه های این کتاب خوب بیان بشه، حالا نمیگم عالی که حقشه، با بهترین امکانات حق بشه، اگر حتی خوب بیان بشه در حد یوسف نازل خودمون که خیلی ادعا نداریم، باز مورد استقبال همه مردم دنیا قرار میگیره، چون کتاب هدایت برای همه مردم دنیا است.
آری یوسف ما تابنده تر از خورشید و زیباتر از ماه شده.
نه عزیز پدر، تو نباید دست مرا ببوسی، تو بر پدر ولایت داری. آن است که من دست تو را ببوسم. ای یوسف، برادرتان یوسف بازگشته، همان که سالها گم شده بود، همان که سالها در فراقش می‌سوختم، همان که سالها انتظارش را می‌کشیدی. یوسف گم گشته بازگشته. عزیزم بیایی به یوم یافتن یوسف، حمد خدا را به جای آوریم، بیایی به شکرانه یافتن یوسف سجده شکر به جای آوریم.
تماشای ستاره ها و ما و خورشید بودم که بیدار نکردیم.
خورشیدی که قرار است روزی به تو سجده کند، همینک در مقابل تو زانو زده است، و ماه و 11 ستاره نیز روزی در برابر تو به سجده خواهد افتاد. تو روزی بزرگ خواهی شد، هم به مقام و مرتبت و هم به جایگاه معنویت.
دوستان محبت کردن قرآن هم به ما رسوندند. آیه 111 سوره یوسف هست.
من جای واقعا یک نفر قرآن شناس متخصص اینجا
جای شما خواهی بنامه شوجه بحث قبلی که دوستان اینجا زرف میکردند با حضور متخصصان.
خیلی جالبه، ببینید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. که الان من ما توی جلسه قبل خدمت استاد نقیپور و دکتر میرباقری بودیم، این آیه را به دکتر میرباقری معنی کرد و من متوجه شدم که ما چه گنج عظیمی در عرصه هنر در آخر سوره یوسف نفته، و این که سوره یوسف خداوند مستوره برای ما داده همین آیه آخرشه. لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب، به درستی که قطع و یقین قرار دادیم در قصه های من عبرتی برای صاحبان عقل خالص، عقل حالا ترجمه‌ش هم می‌کنم، حقیقتاً در ماجراها و داستان‌های آنها برای خردمندان عبرت است. اینها داستان‌های دروغی نبوده. ببین اشاره می‌کنم که این داستان‌ها ساختگی نیست، بلکه وحی و مطابق کتاب آسمانی پیشینیان است. این که دروغ درش نیست، این صداقت درش است. و بعد میگه که ولیکن تصدیق الذی بین یدی و تفصیل کل شی و شرح هر چیزی در آن آمده، همه چیز رو ما در این قالب این قصه ها گفتیم، و برای اهل ایمان سراسر هدایت و رحمت است. ویژگی هایی کار مذهبی رو داره میگه، برای داستانی که خردمندان مطلب داره، اهل علم و معنا و معرفت مطلب دارن، میتونن بفهمن داستان ها دروغی نیست، بلکه وحی و مطابق کتب آسمان پیشینیانه، هر چیزی در آن اومده و برای اهل ایمان سراسر هدایت و رحمت است. ببینید اینا دقت کنید، ویژگی های یه فیلم مذهبی رو داره تعریف میکنه.
Thank you.
جناب سجاد پور برمیگردیم به شما و فکر میکنم که یک دور ما محافظ سریال رو دوره کردیم. شما اگر میخواید نفتهی بیم ریلی تفسری بیم.
بله بله، من فکر میکنم اگر بشر بتونه احسن القصص رو به نیکوترین وجه بیان بکنه یه جای کار اشکال داره. بشر نمیتونه احسن القصص بهترین داستان خدا رو در قرآن که مبارکترین موجود پس از خداست در خلقت بیان بکنه، بشر نمیتونه کامل باشه. باید بپذیریم حتما اشکالاتی در کار وجود داره، چون این کار گام نخستینه و باید به دقت تلاش بکنیم که ببینیم چه چیزی میتونه بهتر از اون بشه. یه جمله معروفی همه افراد دارن میگن ای کاش من دوباره به دنیا میومدم، ای کاش من دوباره زندگی میکردم. حالا فیلم سازا یه جمله معروف دارن میگن ای کاش من دوباره این کارو میساختم، اگر دوباره این کارو میساختم چی میشد. حالا ممکن آقای سلاچونی سوالو بارها از خودشون کرده باشن، کنجکاو هستم که آخر قضیه ببینم که اگر دوباره این کارو میساختم یا آقای شورجه چه میکردن. اما خود من
سوال منو گفتی
آنجا من شاید به خاطر اینکه این توارد یا اینم مثل فطری بشره مثلا از نوع بله چیزای هنری، اگر دوباره این کارو من قرار بود بسازم یا قرار بود مشاوره بدم، سه چهار تا موضوعش از نظرش میکردم. موضوع اول بحث کست بازیگری، حالا کست اصطلاح یعنی چیدن ارنج بازیگرانه. من فکر میکنم تو ارنج بازیگران نیشه، یکم بیرحمانه میگم، نیشه تا نزدیک به 50% بذارید یکم بیرحمانه بیتر بگم نیشه از 50% تغییر داد. خب ممکنه مشکلات کار وجود داشته باشه، میپذیرم، چون خود منم بارها درگیر این تولیدات بودم. اما
من میدونم از شوجه مخاطبانیستم، پس شما برید
نکته اولینه. نکته دوم، دیالوگ چند تا نکته. ای کاش همونقدر که انرژی روی تحقیق و پژوهش کار گذاشته میشد، حالا اینکه قلاف بگیم همونقدر، یک انرژی کاملی برای دیالوگ ها گذاشته میشد. دیالوگ های این کار یک گنج نهفته میتونست باشه که به قدر کافی برداشت نشده. این زمین این سریال که برگرفته از سوره مبارکه یوسف از کتاب قرآن میتونست خوشه یک دانه 700 دانه بده که ند که داده نیست. من توی جایی از دیالوگای کار حس کردم که چه دقتی راجع به گذاشتن مفاهیم عمیق عرفانی تو کار صورت گرفته. میدونید که حضرت یوسف داستانش یه داستان ظاهری و سطحی داره، ولی بطنی مسائل عرفانی داره. میدونید که در طول تاریخ خیلی از عرفا گفتن نتونستیم بالاخره بفهمیم ته این داستان الازر عباده عرفانی چیست. این سریال یکی از سخت‌ترین کارا رو انجام داد و بخشی از این پرده‌ها رو کنار زد تو بعضی از این اوضاع. خب این گمگشتگی یوسف رو هر کسی که با مفهوم انتظار آشنا باشه فوراً متوجه میشه که شباهت جدی وجود داره. حالا بگذاریم از اون داستان عاشقانه ظاهری که اصلا خیلی از بازسازی یوسف در طول تاریخ خود همونو دید، در حالی که این گمگشتگی، این فریاد و ناله و فراق یعقوب، این یک تمثیلی از اون انتظار آخر زمان ولله حضرت یعقوب که دنیا رو کنار گذاشته پیامبر خداست، این یک تمثیل از اون انتظار آخر زمانه. تو بعضی از جاهای این داستان دیدم چقدر این دیالوگا تونستن این موضوع رو جا بندازن. من به حالا کسانی که این سریال میذارن گفتم اینجا رو گوش کنید، این عیناً کلام آقای جوادی آملی، اینجا رو گوش کنید، اینجا آقای حسن زاده آملی، اینجا رو گوش کنید، تفسیر علامه، اینجا رو گوش کنید فلان. خب این نقاطو که من تو کار میبینم تو بقیه جاش نمیبینم، چون وقتی ما تبدیلش میکنیم به کار تکنیکال و آرتیستیکال و هنری و سینمایی، به هر حال باید بپذیریم دیالوگ پای مهم کاره. تصور من اینه که اگر این کار دوباره ساخته میشد روی دیالوگا چه متجنظر اصل صورت میگرفت. پس بود یکی کست، یکی دیالوگا. و البته مطلع بعدی در وسطهای کار، اواسط کار، به نظر من یک قدری خط داستانی ساده نگرانه شد. یعنی یه جورایی یه سری پیچ و خمای داستان میخواست حل بشه، به ساده ترین وجه حل میشد. مثلا قرار بود یه توطئه افشا بشه، مباشر یوسف که تقریبا همیشه همه جان بود یه چیزی رو میدید و میرفت لو میداد و میگفت داره یه توطئه رخ میده. خب این یه نگاه ساده گرانه بود. من فکر میکنم علت داشت این کار. به نظرم میاد، من تا حالا در مورد با سازنده صحبت نکردم، حتما اینه که تیم سازنده براشون متوسط مخاطبین، حتی میخوام بگم زیر متوسط مخاطبین اصل بود و سعی کردن بیشترین خدمت رو به این طیف از مخاطبین بکنن. یعنی خودشون خادم این طیف از مخاطبین میدونستن و سعی کردن یه جایی کار رو ساده تر کنن برای اینکه این طیف خسته نشه از دیدن کار، فشار بهش نیاد و راحت کار بتونه دنبال کنه. من قبول دارم، فکر میکنم این بوده. اما توصیه من به همه دوستان هنرمندم که براشون اعتقاد اصله، تحقیق اصله، پژوهش اصله و تیم سازنده این کار، این براش اصل بوده. و این خیلی بر من محترمه، اینه که معدل و اوریج مخاطب رو یکم ببریم بالاتر، اوریج مخاطب رو بالای متوسط بگیریم، اجازه بدیم که مخاطب یه قدری دنبال کار بدوه، یه قدری فشار بیاره به خودش، یه قدری تلاش بکنه. اگر این اتفاق تو بازنگری مجدد رویای این کار بیفته، چرا بگیم این کار؟ فرض کنید کار بعدی داستان موسی. آیا داستان موسی داستان تاریخ جهان الان نیست؟ علت تاکید زیاد قرآنم بود 70 بار. این اگه تو داستان موسی به حال رخ داده که امیدوارم همین تیم سازنده با این تجربه که این کار انجام بده، بیاد وسط متوسط مخاطب و بالای متوسط بگیره، اوریج بگیره. و آخرین مطلب این که نه دیگه چرا آخری مطلب
بازیگران در گفتگوها
سوالم دارم. سواله من توی بررسی هایی که میکردم وقتی این کار ساخته میشد، بالاخره ما دوستان آشنایی میگه در جریان دوروبر کار دور از کار بودیم، خب مصاحبه اینا رو میدیدم، اصرار زیادی داشتن دوستان که از یک تیم بازیگری در نوک بلنا که ایران و بازیگرها استفاده بکنن که ناشنا باشن، تازه باشن، بکراند قبلی مخاطب تاثیر نگذاره روی نقشا. یک دو جا این کارو کردن، چند جا این کارو کردن به خصوص تو نقش اصلی از جو.
بله،
ولی این کار تو جای رخ نداده. چرا؟ اگر این یک اصل بوده چرا اینجا انجام نشد؟ اگر اصل نبوده پس چرا درش اصرار بود؟ این سوالی که من دارم که پاسخش نتونستم بگیرم، چون اسم میکنم یه نقطه عدم توازن این کس ناشی از این موضوع هم شاید بوده. مثلا برای حضرت یوسف با اصرار عجیب و با یک تلاش شگفت انگیز سعی شد کسی پیدا بشه که پیشش نباشه، اما برای کلیدهای دیگه کار این کار نشد. البته انتخاب حضرت یعقوب عالی بود، من سخته برام انتخاب دیگه رو پیشنهاد بدم، اما در مورد زلیخا، در مورد و خیلی اکسادگار اسم این برم، اینها چرا این نوع آوری صورت نکرد؟
اجازه یه توضیح میخوام.
خواهش میکنم.
یادم میره
من کاغذ بدم خدمتتون یادشون
نه من عرض این بود که در حقیقت آیه سجادپور صحبت قبلیشون هم اشاره فرمودن، واقعا این از نمونه مثلا 7-8 کاری که تو طول تاریخ 30 سالی بعد از انقلاب در حقیقت صورت گرفته، این کار شده 8 کار اینطور که حالا آمار و ارقام نشون میده، اینها با این سطح پروداکشن، این واقعا نشون میده که ما هنوز توی این جور زمینه های پروداکشن های بزرگ ما های اول رو داریم برمیداریم، یعنی ما خودمون رو با کدوم سینما و کدوم تلویزیون داریم مقایسه میکنیم
در حال تجربه زمینه
تجربه. این قاعدتا من که عرض کردم من رادم از این کار با توجه به شرایط و موقعیتی که ما داریم راضی هستم و خیلی هم خوبه
بطنه.
این ما توجه داشته باشیم، ما قام های اول رو تو ساخت مجموعه های اینجوری داریم، مضاف بر این که ما حالا اگر مسائلی که توی کار بود، مشکلاتی که ما تا حدودی داشتیم و فلان اینها، اگر این صفحه ها باز بشه به نظر مثل خیلی متبل خواهد بود، اونا رو کار نداریم. این عرض من در واقع تکمیل کننده عرض قبلی بود در حقیقت. حالا میخواین در خصوص کسب اینها من توضیح بدم یا اینکه با آقای
شما میخواید همین دو تا مورد ولی
کم تکلیف بشه؟ من کار اینطوری در حقیقت ارزیابی نمیکنم، کار در واقع یک نگاه کلی ارزیابی میکنم که در نگاه کلی همون ارزی که کردم کار قابل توجه بود، با توجه به اقبال مردم دارم عرض میکنم، میگم که مردم همینه، یعنی با اون مؤلفه هایی که جلو آقای فهیم اشاره کردن، مردم توجه کردن، دیدن و خوششون اومد، از در واقع عامی‌ترین مردم تا عالم‌ترین مردم، خردترین مردم به لحاظ سن تا کلان‌ترین، اینا دیدن. این نشون دهنده این است که در کل کار پسندیده شده. اینها ما میام توی جزئیات بخوایم بررسی کنیم، بله تو جو ببینیم وقتی که ما از نگاه از بالا می‌کنیم،
وقتی که بحث تکنیک نگاه... می‌کنیم دیگه همین بحث جزئیاته.
اصلا من در یعنی
ببخشید مخاطب بالاخره دیده و پسندیده در چه فضایی پسندیده؟ در این فضا که مخاطب با نبودش مقایسه کرده و خیلی خیلی آگاهانه و درست داره انتخاب می‌کنه، میگه من اینو می‌خوام. اما هر کدی اگر شما بهتر میتونه بشه نه راجب این رو صحبت می‌کنه.
همینطوره، قطعاً همینطوره که وقتی که ما دیکته نانوشته که نداریم. در واقع مسلماً ما وقتی که الان هم یک موقعیت دیگه پروداکشن تولید دیگه بیاد، ما سعی میکنیم بهتر از این کار ما داریم عرض کنیم، ما تجربه های اولی رو داریم
نوشتیم. ایشون میگن تشدیدش خط خورده، شما قبول دارید خط خورده؟
یعنی ببین حالا یه عرض دیگه، من در واقع نگاهم رو یک نگاه کلی داریم عرض میکردم به فیلم و هر کاری که داریم نگاه میکنیم باید داشته باشیم و ارزیابی کلی از اون کار بکنیم، و اون نگاه از بالا به هر اثری هست. شما هر پدیده‌ای رو هم بخواید نگاه بکنید، از بالا نگاه بکنید با یک برداشتی در واقع به استنباط میرسید. وقتی وارد این کوچه پس کوچه ها تو این تنگ راه ها تو این کوچه میبینید که این کوچه چقدر تنگه، این کوچه، یعنی وقتی که نگاهمون رو نگاه با معرفت بینی انجام بدیم، از بالا نگاه بشیم، خوبه، همه چی توازن و تعادل داره، یعنی نگاه رو نگاه الهی بکنیم. ولی وقتی که با همیشه خودمون رو محصور تو این کوچه های تنگ و باریک و که پشت بونش هم نمیبینیم، ما فقط این کوچه و زوایای دل خودمون رو میبینیم، قطعا به اشکال برمیخوریم و دچار اصلا تعارض میشیم با خودمون که این چه نوع تعادلی
اینجا. حتی من درسته نبریج مخاطب رو شما زیر متفکر کرسته بودین یا غلطه؟
ما نه اصلا به خاطر همین هم هستش که در واقع ما میبینیم که خیلی از، من فکر میکنم که خیلی از اون قشر در واقع فرهیخته و فرهنگی و علما هم چه بسا بیشتر از قشر عام ما توجه داشتن به
جایی تو فرانسوی مهم
کار. البته خب این فرهنگیزه نگاهشون چی بوده میشه باش صحبت کرده، ولی مثلا یک سری دانشگاهی ها، یک سری دانشجوها، یک سری علمای مذهب و متدینین نگاه میکنن با چه انگیزه هایی
میبرن. فکر میکنم دور این میز این وفاق وجود داره که ما در اون نگاه کلی همه با هم هم نظریم، هیچ کس مخالفتی نداشت با اینکه بالاخره این کار بوده.
ولی بچه‌ها
حالا بالاخره ما مجبوریم شما هم
برید. بعدش گفتن دو تا از این کاشی ها خط افتاده.
بله.
شما یا موافق هستید با این خط افتاده؟
نه، من حقیقتش رو بگم صادقانه دارم میگم. بله. با آقای سلاشی هم بارها چه بسا گفته باشه. من اول که کاسترو، یعنی این بازیگرها انتخاب، این چینش بازیگر رو انتخاب می‌کنم، حقیقتش برای خود منم یه مقدار در واقع سوال داشتم که مثلا میتونیم این توازن رو بهتر انجام بدیم. البته هم نگاه یه مقدار بین المللی تر بود. با خدای سلاجور هم بارها با این قضیه صحبت کردیم. من پیشنهاد داشتم که مثلا یه تعداد بتونیم، البته رایزنی هم کردیم با چند نفر بازیگرای خارجی که بتونیم کار رو، چون قصه قصه ایرانی نیست، جهانی تر بکنیم و اینها. ولی توی بازیگرای داخلی نه، کاملا با همدیگه به توافق میرسیدیم که البته توی بازیگر نقش اصلی آقای سلاشور که خیلی هم مقید بودن، حالا شاید خودشون بذاریم من بگم دیگه، ایشون واقع قضیه تمام عوامل اصلی کار رو، اهم از بازیگر، فیلمبردار، همه با توجه به این که قصه قرآن هست، در واقع صاحبکارم خود صاحب قرآن هست، رجوع میکردن به قرآن. این از یکی از محاسن کار و الان ما نتیجهش رو میبینیم که یعنی استخاره میکردن. حتی راجع به خودم هم رجوع، من خودم هم رجوع کردم به قرآن برای اینکه تو این کار وارد بشم. اینا در واقع نشون میده که همین درست بود اتفاقا.
شاید خیلی از مردم از جزئیات این برنامه داستان یوسف و یعقوب خبر نداشتن. اوایلش باز به نظر من خیلی بهتر پیش می‌رفت. اواسط فیلم یکم به نظر من حاشیه‌پردازی بیشتر شد، یکم زیادی به مثلا از متن فیلم دور شدن، یکم بیشتر سطح معمول به خود شخصیت یوسف پرداخته شد.
واقعا اکثرا این سریال رو سر وقت، یعنی منتظرن که تمام کار زندگیشون رو ول میکنن و میشنن پایین سریال تلویزیونی.
به نظر خود بنده به عنوان یک شهروند زیباترین نقش رو زلیخا بازی کرد، مخصوصا در او لحظاتی که در اوج فراغ بود و به نظر من اوج زیبایی نقش زلیخا در او صحنه بود که اومد به پای حضرت یوسف افتاد و من در اونجا خودم یکی تحت تاثیر قرار گرفتم.
خیلی خوبه که زندگی اماما رو به ما نشون بدن، بیشتر از، یعنی بیشتر از اینم باشه خیلی خوبه. سریال آموزنده بود به نظر من، چون خیلی ها نمیدونستن در مورد زندگی حضرت یوسف چیزی.
من به صورت کارشناسی نمیتونم نظر بدم، اما از دید یک تماشاگر خیلی خوب بود صحنه گریما، هنرپیشه‌هاشون، یعقوب پیامبر، یوسف پیامبر و ما بقیه خیلی عالی بود، خیلی خوب بود، خیلی خوب بود.
سریال حضرت یوسف سریال خیلی خوبی بود، هم از جنبه مذهبیش که خیلی خوب روش کار شده بود، هم به خاطر کارگردانی بالاش خیلی خوب بود، بازیگرای خیلی خوبی توش انتخاب شده بود، همشون توانا بودن توی نقشایی که انجام دادن. فقط یه مقداری سر قضیه زلیخا خیلی کشدار شده بود، ولی خب بازم در نهایت سریال خیلی خوبی بود.
سریال خوب بود، با توجه که از قصه های قرآن هم استفاده کرده بود خوب بود. برای بچه‌ها کودکان کم سن و سالم خیلی استفاده خوبی کردن، به خصوص زمان کودکیش برای بچه‌ها خیلی خوب بود. زمان بزرگش هم خود دیگه عمومیت داشت و خوب بود. کلا در کل سریال خوبی بود،
بسیار سریال خوبی بود. در ریشه و اساسشون بود که چون قرآنی بود و پایه و اساس داشت، یکی فرهنگ قرآن رو تو جامعه پیاده می‌کرد، یکی این که یه مقداری مردم می‌فهمیدن از ریشه دینی که دارن، اصولی که دارن بهش پایبند هستن، که چه دقت‌هایی توش بوده و چه اتفاقاتی توش افتاده. ایناش بسیار خوب بود و دکوربندیش هم خیلی جالب بود. یعنی صحنه‌ها رو آدم، بیشتر صحنه‌ها رو آدم می‌برد توی اون خود اون زمان میبود.
پرداختن به موضوعات انبیا و پیامبران اصولا یه چیز خیلی خوبیه. حالا پرداخت فیلمنامه کارگردان و مسائل فنیشن به اون خوب یه بود دیگه قضیه است، ولی در کل به نظر من سریال حضرت یوسف یه سریال پنداموزیه که به همه ما درس میده. قبل از اینکه به سراغ ما بخوایم برمان یه سریال بهش نگاه کنیم، مفاهیم بسیار خوبی رو داره در بود آموزشی و تربیتی و مفاهیم دینی که بسیار مهم و خیلی خوب هست.
ایشون در مورد دیالوگ ها فرمودن، از دیالوگ ها شما راضی هستین؟
من پیشنهاد میکردم با آیه سلش رو سر صحنه، خاطرم هست خیلی بار تو این زمینه با هم دیگه این مقدار حالا کشمکش داشتیم و بحث میکردیم و فلان اینا، خصوصا اول صبح که همیشه بعد از اینکه آیه سلش رو قرآن چند تا آیاتی از قرآن میخون میشستیم روی این قضیه، روی مباحثی که تو روز باش سر و کار داریم. اینها به نظرم میرسه که چرا میتونستیم ما اگر یک بازنگری دیگه ای به دیالوگ ها میکردیم بهتر میشد اینا، که این از همون غلط های دیکته ای که انجام شده که الان ما، البته من اونطور که خیلی شاخص باشه، چون هر کدوم از این دیالوگ ها برای خودش یک بار معنایی رو به دوش میکشید. بله اشاره کردن، واقع امری هستش که شاید مثلا 30% این دیالوگ ها اصلا خود آیات قرآنه، حدود شاید 70% در واقع فرمایشات معصومین هست که شاید مثلا 10-20% مثلا اینقدر که تا اونجا که من اطلاع دارم اینها 20% اینا آیه سلش رو دستکاری کرده. من اینا می فرمایشات ائمه معصومین هست، فرمایشات در واقع خود قرآن، آیات قرآن هست و علما و در واقع تفاسیر.
خب اگه از این بحث صحبت که مدتی است ما از حضور شما محروم، مثلا شما سه تا
قرار میخوام بگم هر چقدر شما تلاش کنید نمیتونید از آقای شورجه بگیرید که آقا بله اشتباه بود و نبودم چنین تلاشی بود. از این
پس از شما میگیرید؟
آره از من بگیرین، چون بعد آقایون باید در واقع نظرشون رو بدن. حالا از این بگذاریم، من ابتدایی رو خدمتون عرض بکنم که دفاع کنم، اول دفاعیات همون بگم بعد اون مواردی که قبلا اشاره کردم به نظرم جا داره اونان کنم. اینی که ببینید سریال
قرار هستش که پاسخ داده بشه تو اینجا، مثل آقای سجادپور کلی گفته بشه، بحث جامعه تر بشه و این جزء جزء بگین، اون وقت فراموش بشه از قضا
نظر باید داده بشه. به نظر من
بگن حالا اگر چیزی هم هست من میخواد کاغذان خدمت شما بدن. جدا
من اینو میخواستم بگم که ما وقتی کار قرآنی رو، کار مذهبی رو طبعا میخوام به کسی واگذار کنیم، خصوصا بعد از این 30 سال پس از انقلاب دیگه دوره آزمون خطا نیست، طبیعیه که باید به کسی داده بشه که مطمئن باشه آدم چی ازش در میاد. خب آقای سلحشور با کاری که قبلا انجام داده، ایوب پیامبر، بعد مردان آنجلس قبل، و در واقع یه دوره بازیگری که در واقع داشتن و تئاتر رو همین، اینجوری آدم نیست که ما اینو بشینیم فکر کنیم خدای نکرده باشه من مثل بعضی از این سریال سازا بعد از دو تا فیلم کوتاه حالا اومده سریال ساخته بخوام یه چیزی بشه یاد بدیم. نه، واقعیتش اینه که از همه نظر ما از این بابت مشکلی با ایشون نداریم و من فکر میکنم اگر چنین قصه‌ای به کسی دیگری داده بشه بد میاد. چرا؟ چون جای لغزش زیاد داره. این قصه بارها ساخته شده، چرا همه اونایی که ساختن، چرا اصلا رفتن سراغ اغلب اونایی که ساختن، نه اغلب همشون، برای این رفتن که این قصه یک بار در واقع رمانتیک قوی داشته، رفتن آوردن فکر کردن جذاب ارائه دادن و به اون وجهشان پرداختن. حالا اینجا قرار بوده به کسی داده بشه که اون بخشش برجسته نشه، یعنی مسائل نفسانی و الوبل حالا بگذاریم نمیخوام. بنابراین تا اینجا ما بحثی نداریم، خدای نکنه سوءتفاهم نشه که ما اصلا نگاه بر این نداریم، گاهی سلاشو کار رو بلد نیست. اما حرف من فکر میکنم در بخشای از کار که بدم در سینما و تلویزیون ما این یک نقص هست، اینه که فیلمسازای ما دکوپاژ بومی ندارن.
شاید خیلی براشون تعجب انگیز باشه که دکوپاژ دکوپاژ دیگه، دوربینو میذاریم اینجا، تایم سیکلونامون اینه و و این میشه دکوپاژ، تمام شد رفت، اینجا و غرب نداره، اینجا و دنیا نداره. اما من معتقدم که ما با یک دکوپاژ درست، با یک زاویه درست دوربین، با یک نمای درست می توانیم مفاهیم دیگری رو منتقل کنیم. در بخش نمام آکساسوار صحنه پرودکشن همین رو معتقدم کار بسیارم خوبه، اصلا ضعفی نداره. یعنی شما در سینما تلویزیون ما یک کاری که آقای سلاشور کرده با این سرمایه‌اش که نمیتونست بکنه، اتفاقا خیلی ها نگرانن میگن اگر تهیه کننده کارگردان باشه کار در نمیاد. من معتقدم در اینجا بهتر شده. چرا؟ چون خود آقای سلاشور تهیه کننده بوده، خیلی هم دلش دوخته، خوبم خرج کرده، تا در ریال آخرش هم خرج کرده، یه همچی عظمتی رو در آورده، یه همچی کارهایی کرده، بنابراین اصلا هم بد نیست. یعنی هر کی بگه ضعیف بوده در این بخش بسیارم قابل دفاع.
خوبم خرج کرده معنی زیاد خرج کرده
نه 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 یعنی میگم
نه خوب با مدیریت خوب.
الان ما یکی از مشکلاتی که در بخش پروژه داریم کم فروشیه. یعنی آقایون پولی رو میگیرن کم فروشی میکنن، اون پولی که باید مثلا میگیم 5 میلیارد گرفتن باید 4 میلیارد رو خرج پروژه کنن، 3 میلیارد تو جیبشون میذارن، بعد 1 میلیارد
که مثلا به حال
آره مثال دارم میزنم
مناقشه میده.
بله نه حالا به هر حال شاید هم بعضی پروژه علی حال میخوام بگم در این بخش به علت همون چیزایی که ما از آقای سلاشور میشه، اون ساسیتایی که داره، اون بالاخره قیدای قید و بندهایی که نسبت به رعایت شونات داره، طبعا این مسئله رعایت شده.
بله.
بنابراین در بخش ها من فکر میکنم خیلی هم خوب، اصلا کمتر میشه بهش اشکال گرفت و خوبم اون چیزی که ما دیدیم، دکور خوب، موسیقیش خوبه، طراحی صحنه و لباسش خوبه. اما در ساخت سریال ما متاسفانه اون چیزی که خروجی داره و الان خیلی از آدمای جدی، نه بر بچهای مذهبی، اونها که خیلی به علم اهمیت میدن انگشت روش میذارن، همینه، میگن وقتی که ما قابهای از آقای سلاشور میبینیم، تصاویری میبینیم که حضرت پیغمبر و این حضرت یعقوب تفاوت بین بچهاش قائل میشه، این بچهاش رو پاش میشونه، محبت میکنه، لباسش فرق میکنه، به اون بچه ها نمیکنه، طبیعی از اون بچه ها میرن و یکی رو میندازن تو چاه، پس بنابراین اشکال میگیرن به قرآن یا به جای دیگه. من فکر میکنم اشکال در بخش ارائه کار بودن، اجرای کار، نوع پردازش کار، طراحی لباس که برای این بخش ها که حالا بعد آقای سلاشور ممکنه صحبت کنه راجبش، و بعدم همین قضیه که گفتم دکوپاژ اشتباه، نماهایی که داده میشه، یعنی دقیقاً من یادم جایی که این بچه در واقع حضرت یوسف داره به حضرت یعقوب داره به یوسف رسیدگی میکنه، این نوازش میکنه، تصاویری از این بچه‌ها داده میشه از بزرگا که اینا در واقع دچار یک بحران روحی هن. این اشکال در دادن این نماها، این رو به ما القا میکنه که حضرت یعقوب تعمدن کاری کرده حسادت بچه‌هاش برانگیخته بشه. این یه مورد هست که من حاضرم میخوام وقت زیاد جلسه رو میگم، اگه لازم شد بیشتر دفاع میکنم. عرضم به خدمت شما مورد دیگری که من دارم نسبت به مشکل در واقع عدم ارائه واقعیاتی از جوامع اون موقع، اینو نوشتم قبلا هم شاید سلفش رو خونده باشن، مثلا میگه بازارها ما نبینیم، یعنی مشکل این شهرهای مثل فدان، مثل مصر، یکی از کم و کسراش در واقع نمایش بازار، حضور مردم در بازار هست، آنهایی که نباشه به اندازه کافی نیست، و بعد مسائل اجتماعی اون موقع است، و بعد خیلی تر و تمیز و خوب نمایاندن قصر رو در واقع پادشاهان مصر و اینجور قضایا. من فکر میکنم این یه جور پارادوکس هست در واقع تفکری که وجود داشته، اصلا پادشاهان مصر در اون موقع احتمالا اینقدر خوب نبودن و حتما تفاوت در میان اقشار مردم اون موقع مثل تضاد طبقاتی، مثل بایی که معامله میشده و خیلی از این مسائل فراوان بوده. بنابراین این دوتا موردی که من اشکال به کار داشتم باشه، تا اگر لازم شد من حاضرم بعدم بیشتر رو جورش صحبت کنم.
بسیار خوب، تا اینجای بحث رو شاهد بودیم و فکر میکنم بعد از این ما یک قسمت دیگه هم در خدمت دوستان باشیم و این بحث رو ادامه بدیم و مطمئن هستم که اون قسمت بحث هم دیدنی و شاید دیدنی تر از این قسمت باشه. از دست ندید، دفعه بعد باز هم در خدمت شما هستیم با بررسی سریال یوسف پیامبر.